أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قائلین به جواز رجوع به غیر اعلم، یا به عبارت دیگر ادله قائلین به تخییر بین اعلم و غیر اعلم بود. عرض کردیم دلیل اول این قول اطلاقات ادله جواز تقلید و مشروعیت تقلیده. اینها با استناد به این که در این ادله قید اعلمیت و افقهیت ذکر نشده و از عدم ذکر این قید در ادله اهم از آیات و روایات، ما کشف اطلاق میکنیم و نتیجه میگیریم که این قید در زمره اوصاف و شرایط مرجع تقلید نیست. تقریب استدلال به آیات از جمله آیه نبر و آیه سؤال و همچنین روایات مثل روایت احتجاج، توقیع شریف و امثال اینها رو ما عرض کردیم. علیکم السلام. نسبت به این استدلال گفتیم دو اشکال شده. یه اشکال رو مرحوم آقای خویی فرمودند که ما این اشکال رو بیان کردیم و پاسخ دادیم. خوب دقت کنید. اشکال دوم به این دلیل رو هم ذکر کردیم. محصل اشکال دوم بر اطلاقات ادله جواز تقلید این بود که این ادله در مقام بیان اصل مشروعیت تقلیدند، آیات و روایات در مقام بیان این مطلبند که تقلید از هر کسی که صدق فقیه عالم اهل ذکر بر او بکنه جائزه. یعنی قول و فتوای عالم و مجتهد حجتون، اما از جهت جزئیات مربوط به تقلید از حیث احکام تقلید این ادله در مقام بیان نیستن. لذا از باب این که مهمترین رکن از ارکان مقدمات حکمت اینجا وجود نداره، لذا امکان استفاده اطلاق نیست. این اشکال دومی بود که به دلیل اول وارد شده. خب اگر این اشکال رو ما پاسخ ندیم، خوب عنایت بفرمایید، طبیعتاً دیگه به این اطلاقات نمیشه اخذ کرد، نمیشه به استناد به این اطلاقات ملتزم شد به این که اعلمیت معتبر نیست. حواس اونجاست. اما اگه این اشکال رو ما پاسخ بدیم طبیعتاً دلیل تمام میشه. خوب دقت بکنیم، ما از این اشکال سه تا پاسخ داریم. خوب عنایت بکنید، دلیل چیه؟ اطلاقات ادله جواز تقلید. دلالت می کند بر عدم اعتبار اعلمیت. اشکال این بود این ادله از این حیث در مقام بیان نیستن، لذا تمسک به اطلاق ممکن نیست. برای تمسک به اطلاق باید متکلم در مقام بیان از اون حیثی باشد که ما میخواییم کشف اطلاق بکنیم. پاسخ ما اینه، اولا یه جواب نقضی داریم و اون این که اگر اطلاقات ادله جواز تقلید از این جهت در مقام بیان نباشه و اگر معتقد شدیم ادله جواز تقلید فقط دارن اصل مشروعیت تقلید رو بیان میکنن و کاری به جزئیات ندارن، لازمش این است که از این اطلاقات در موارد دیگر هم نشه استفاده کرد. حداقل در دو جا ما به این اطلاقات اخذ کردیم، دیگران هم اخذ کردن. اگر قرار باشه این ادله فقط در مقام بیان مشروعیت اصل تقلیدن، دیگه با جزئیات مرجع تقلید و احکام تقلید کاری ندارن، خب همه جا باید همینطور باشه. نمیشه یه جا بگیم در مقام بیان هست از این جهت، یه جا بگیم نیست. اون دو موردی که به اطلاقات ادله جواز تقلید اخذ شده کدامه؟ یکیش اینه، ما در مورد دو مجتهد متساوی تخییر را با استفاده از همین اطلاقات استفاده کردیم. اگه خاطرتون باشه گفتیم اگر دو مجتهد متساوی بودن که از حیث شرایط در یه مرتبه قرار داشتن، وظیفه مقلد چیه؟ اونجا حکم به تخییر شده به هر یک از این دو مجتهد که خواست مراجعه کنه. یکی از ادله قول به تخییر اطلاقات همین ادله بود، یعنی به استناد آیه نفر، به استناد آیه سؤال، به استناد روایات، روایت احتجاج، توقیع شریف، اونجا حکم به تخییر شد. همونجا اگه خاطرتون باشه یه اشکالی مرحوم آقای خویی داشتن که اطلاقات ادله شامل متعارضین نمیتونه بشه و حجیت تخییریه معقول نیست، که کرارن ما این رو هم پاسخ دادیم که حجیت به نحو بدلیت معقوله. پس اگر شما مدعی بشید که به این اطلاقات نمیشه در مسئله نفی اعلمیت، نفی قید اعلمیت تمسک کرد چون در مقام بیان نیستن، لازمش اینه در اون مسئله مجتهدین متساویین هم به اطلاقات ادله برای اثبات تخییر نشه تمسک کرد، چون اونجا هم باید بگید در مقام بیان از حیث عرض به حضور شما این امور نیست، فقط داره اصل مشروعیت تقلید رو میگه. این یک مورد. دومی که ما به این اطلاقات اخذ کردیم موردی است که دو مجتهد وجود دارن، یکی اعلم و یکی غیر اعلم، اما فتاوای اینها یکیست. چون میدونید موضوع بحث ما اگر این طولانی شدن بحث باعث نشده باشه از یادتون بره، موضوع بحث اصلا مال جایی است که دو مجتهدن، چندین مجتهدن، یکی اعلم و سایرین غیر اعلم، و فتاوای اینها مختلفه. اما در جایی که فتاوای اعلم و غیر اعلم متفق و متحد باشه، یعنی هر دو یک فتوا داشته باشن، که این رو قبلا بحثش کردیم، در اونجا حکم به تخییر کردن. دلیل بر تخییر بین اعلم و غیر اعلم یکیش همین اطلاقات ادله مشروعیت تقلید بود. خب اگر قرار باشه این اطلاقات در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید باشن و از این جهت در مقام بیان نباشن، پس در اون مسئله هم نباید به اون اطلاقات تمسک کرد. پس عنایت بفرمایید، جواب نقضی ما به این اشکال این شد که اگر نسبت به این اطلاقات اشکال بشه که اینها صرفا در مقام بیان اصل مشروعیت تقلیدن و در مقام بیان احکام و جزئیات مربوط به تقلید نیستن، نتیجش این است، لازمش این است که در دو مورد از مواردی که به این اطلاقات تمسک شده دیگه نشه تمسک کرد، در حالی که در اون دو مورد تمسک به اطلاقات شده برای اثبات تخییر. بفرمید آن نه نه ببینید ما فرض کردیم، نه همین الان هم متصوره، یکی اعلم و یکی غیر اعلم، هر دو به یه نتیجه میرسن. لزوماً اینجور نیست که اگر اعلم و غیر اعلم بود همه در همه مسائل بین اینا اختلاف نظر باشه. الان خیلی از مراجع هستن، شما حالا فرض کنید یکی به نظرتون اعلمه، چه بسا میبینید فتوای این اعلم با غیر اعلم در اون مسئله متفق، و مسائل مورد اتفاق کم هم نیستن. این به هر حال پیش میاد که حالا هر دو به یه نتیجه برسن، اما در این حال اتفاق اینها در یک مسئله و حکم یک مسئله به این معنا نیست که اینا اختلاف رتبه نداشته باشن، از نظر علمی در یه مرتبه نباشن. شما عنایت بفرمایید، ممکنه یه دکتر متخصص افضل در یه مریضی یه نظر بده، حالا یه دکتر غیر افضل هم همون نظر رو بده، متفق هم هستن، اما در این حال یکی اعلم یکی غیر اعلم. نه باشه منافع باشه، فرض کنید یه مسئله ایست، مسئله پیچیده ای نیست، مسئله ایست که از نظر ادله خیلی دچار مشکل نیست، تعارضی بین ادله وجود نداره، نیازی به جمع کردن بین ادله نیست، مسئله ساده تره، ممکنه در اون مسئله ساده تر هر دو به یه نتیجه برسن. بله این ممکنه این دو لذا بله در مسائل پیچیده در واقع مقداری کار سخت‌تر میشه، ممکنه به هر حال اون عمق نگاه و استدلالی که یک عالم داره مثلا غیر عالم نداشته باشه. بله به هر حال اون تسلط و احاطه و عمق عالم رو نداره. پس این اولا، ثانیاً و ثالثاً که حالا خواهیم گفت، دو تا جواب حلیست. خوب عنایت بفرمایید، در بعضی از روایات ما میبینیم سوالاتی از ائمه شده به این مضمون که من از چه کسی معالم دینم را اخذ کنم؟ من امن آخذ معالم دینی یا قول من اقبل؟ قول کی معتبره؟ قول چه کسی را من اخذ کنم؟ کی ثقه است مثلا؟ خب ائمه هم به تناسب سوالاتی که ازشون شده جواب دادن. این سوالات و جوابهایی که ائمه دادن گرینه بر این است که اصل مشروعیت تقلید و جواز تقلید امری مفروغ العن بوده، یعنی گویا در ذهن سائل این بوده که باید بعضی از مسائل دینیش رو از دیگران بپرسه، یعنی اصل رجوع به دیگران و اخذ حکم شرعی و مسائل دینی براش مسلم بود، منتها سوال میکرد از چی بپرسم، به چه کسی رجوع بکنم. یعنی این سوال برای شناخت کسی بود که باید به او رجوع میکرد. این قرینه خوبیست بر این که این روایات در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید نبودن. این سوال و جواب ها نشان دهنده این است که این روایات در مقام بیان اصل جواز تقلید نبودن. اصلش گویا یه امر مسلمی بوده، منتها داشتن از اشخاص سوال میکردن. لذا بله، یعنی درست در پاسخ به اشکالی که به اطلاقات ادله شد، مستشکل اومد گفت آقا این روایات در مقام بیان اصل جواز تقلیدن، دیگه با شرایط و اوصاف مرجع تقلید و اون کسی که میشه بهش رجوع کرد کاری ندارن. خب اینجا سخن اینه که قرینه‌ای در بعضی از روایات وجود داره که نشون میده این روایات در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید نیست، بلکه در مقام بیان جزئیات و خصوصیات مربوطه به تقلید بودن و ائمه هم در جواب به اونها فرقی بین اعلم و غیر اعلم نذاشتن. در هیچ روایتی شما ندارید که مثلا حضرت به گونه‌ای بیان کرده باشند که انسان ازش بفهمد نظر داشتن به اعلم مراجعه بشه. اون چه که از کلمات ائمه فهمیده میشه اینه که فقط خواستن به کسی رجوع بدن که قولش حجت و معتبر باشه. این در ما در مواردی هم بوده که ائمه اساسا ابتداءً بدون این که سؤالی ازشون بشه آمدن در این رابطه مطلب گفتن. مثلا ببینید یه روایتیست از امام هادی علیه السلام، اون روایت قبلی هم رو خوندیم، روایت قبلی قبلا اشاره کردیم، سؤال شده که چیکار بکنیم، به کی مراجعه کنیم. اینجا ابتداعا امام هادی علیه السلام که امروز هم تصادفا روز ولادت امام هادی علیه السلام هست، اینه، خوب دقت کنید، اذا اشکل علیک شیء من امر دینک بناهیتک فاسأل عنه عبد العظیم ابن عبد الله الحسنی و اقرب منه السلام من السلام و قرأه من السلام. میگه اگر در چیزی از امور دین مطلب برات مشکل شد، یه چیزی از امور دینت به گونه ای بود که بر تو امر صعب و سخت شد، مشکل شد، مسئله رو ندانستی، در منطقه‌ای که هستی در مورد اون شی از عبدالعظیم حسنی سوال کن، سلام من رو هم بهش برسون. خب ببینید اینجا ممکنه به ذهن شما بیاد خب عبدالعظیم حسنی اعلم افراد در اون زمان و در اون ناحیه و در اون منطقه در ری مثلا بوده و به همین جهت عرض به حضور شما امام هادی علیه السلام به او ارجاع دادن، ممکنه این رو بفرمایید؟ خب بله احتمال این مطلب هست، ولی در این روایت حداقل امام هیچ استفسالی نکردن، تفسیری ندادن بین عالم و غیر عالم. بالاخره وقتی امام میخواد به صورت کلی به عنوان ضابطه بفرماین، خب اول ضابطه رو باید بفرماین که خب اگر عالم باشه به عالم رجوع کنید، اگر نه خب اصلا چنین چیزی نیست. مستقیما ارجاع داده به عبدالعظیم حسنی و هیچ خصوصیت و قیدی که انسان ازش استفاده بکنه، حضرت نظر به ویژگی و قید اعلمیت داشتن در روایت وجود نداره. بله نه اینجا بودن، خیلی ها بودن اینجا، اصلا مرکز تجمع روات و به اصطلاح خب نه شما همش اگه اینجور بود فقط باید به زراره ارجاع میدادن دیگه چه؟ نه اگر اعلم باشه دیگه اعلم فرق نمی کنه، اعلم در این بلد یا اون بلد، اعلم در این زمان یا اون زمان. ببینید در مورد ارجاع به یونس ابن عبدالرحمن، عمری، نمیدونم زراره و دیگران چندین نفر هستن ارجاع به اینها دادن، اشاره به زراره کردن علیکه به هازل جالس. خب ببینید اگر این چنین بود که در ذهن امام علیه السلام اعلمیت موضوعیت داشت و قید افقهیت مورد نظر بود، خب این باید به نحوی بیان می شد. سوال میکنه مثلا من اهل فلانجا هستم به کی مراجعه کنم، اونجایی کسی رو معرفی میکنن. مشخصا اگر قرار بود اعلمیت معتبر باشه باید یک نفر رو بالاخره یکی اعلم بود. فرض این که شما بگید اینا همه در یک رتبه بودن مساوی بودن، این فرض قاعدتا درستی نیست، اصلا تساوی بین اونها مسلماً مطرح، یعنی نمیشه فرض گرفت. نه در حد تساوی نداره، بالاخره یکی از اونها اعلم بوده، حالا امام میتونست به او ارجاع بده. در حالی که شما نگاه کنید اسامی کسانی رو میبرن کم نیستن این کسان، در این بین اینها قطعا بعضی اعلم از دیگری بودن، زراره قطعا از بعضی از اون کسانی که امام علیه السلام نامشون رو برده اعلم بوده، محمد ابن مسلم همینطور. آیا با وجود محمد ابن مسلم ارجاع به کس دیگر معنا داره اگر قرار بود اعلمیت معتبر باشه؟ قناعت فرمودی؟ لذا اون چه که از این روایات میتونیم استفاده بکنیم اینه که واقعا ائمه در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید نبودن، داشتن عرض به حضور شما جزئیات مربوط به رجوع و احکام مربوط به تقلید رو هم بیان می کردن. وقتی در این مقام هستن، ببینید عمده ما این مطلب رو میخوایم استفاده کنیم. وقتی ما از این روایات یاد میکنیم، این روایاتی که سوال و جوابهایی شده به اشخاص ارجاع شده، ما میخوایم این رو استفاده کنیم که ائمه در مقام بیان خصوصیات مربوط به تقلید بودن، نه اصل مشروعیت تقلید. حالا اصلا ما با خود این روایت هم کاری نداریم، حداقل اینا قرینه میشن بر این که این روایات در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید نبوده. بخشی از روایات قطعا اینجور بوده. پس این که ما بیایم ادعا کنیم این روایات در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید بودن فقط، این قرینه بر خلافش داریم. حداقل تو این روایات این چنین نبوده و اینم قرینیت داره بر سایر روایات. درست فرمودی؟ اینم ثانیاً، لذا ما از راه اطلاق ادله لفظیه و ترک استفسال در اونها میتونیم استفاده کنیم که عدم ذکر قید اعلمیت دلیل بر عدم اعتبار اونهاست. ثالثاً، اساساً اگر ما شک بکنیم که آیا ادله و روایات و آیاتی که ذکر شد از این جهت در مقام بیان بودن یا نبودن، دیگه بالاتر از این بله جو مستشکل می‌فرماید ادله از این جهت در مقام بیان نیست، آیات و روایات فقط میخواد بگه اگر مطالب دینی را میخواهید بدانید به کسی رجوع بکنید که بلده و از او یاد بگیرید. اصل جواز مراجعه رو داره بیان میکنه، چون گفتیم جواز تقلید و مشروعیت تقلید دیگه خودش تقلیدی نیست و دلیل باید ثابت بشه. خب حالا یه دلیلش اینه، ما در جواب گفتیم نخیر در مقام بیان هست. حالا شما بفرمایید آقا اینجا اصلا ما بالاخره شک داریم در مقام بیان هستن این روایات یا نه. اگر شک کنیم که این روایات و آیات از حیث بیان جزئیات تقلید و احکام تقلید در مقام بیان هستند یا نه، اگر شک کنیم فقط میخوان اصل مشروعیت تقلید رو بیان کنن یا نه در مقام اون بیان اون چه که به شرایط مرجع تقلید هم مربوطه هستن، اینجا با اصالت و کونهی فی مقام البیان مشکل رو حل میکنه. شما اگر در یه جایی شک کنید متکلمی در مقام بیان هست یا نیست، اصل اینه که در مقام بیان. اصالت و کونهی فی مقام البیان اقتضا میکنه اگر ما شک کردیم اینجا نسبت به غید اعلمیت و افقهیت این ادله در مقام بیان هستند یا نه، اگر شک کردیم این ادله فقط دارن اصل مشروعیت تقلید رو بیان میکنن یا نه نسبت به مثلا قید اعلمیت که یکی از شرایط مرجع تقلید میتونه باشه هم در مقام بیان هستن. اینجا میتونیم با اصالت و عدم اصالت و کونهی فی مقام البیان نتیجه بگیریم که اینا در مقام بیان. اگر در مقام بیان بودن، خب ما نگاه میکنیم میبینیم در مقام بیان هستند دو سخنی از اعلمیت و افقهیت به میان نیامد، پس معلوم میشه اعلمیت اعتبار نداره. این سه پاسخ و جواب ما از اشکال دومی که به دلیل اول شده. فقط عنایت بفرمایید، اگه خاطرتون باشه ما سال گذشته در بحث از ادله جواز تقلید در مورد آیه سؤال گفتیم دلالت بر تقلید جواز تقلید نداره. آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون رو اونجا بیان کردیم که در مقام بیان مسئله تقلید نیست، فقط دلالت آیه نفی رو پذیرفتیم و البته روایت احتجاج، توجیه شریف و امثال اون رو. یه نکته هم در جلسه گذشته ما از مرحوم آقای حکیم ذکر کردیم که اون رو هم پاسخ بدیم. مرحوم آقای حکیم در اشکال بر اطلاق آیه نفر و آیه سؤال یه مطلبی گفتن که به نظر ما این فرمایش تمام نیست. خوب دقت کنید، عرض کردیم بعضی ها در استدلال به اطلاق آیه نفر و آیه سؤال اینجوری گفتن، گفتن آیه نفر داره ترغیب میکنه برای انذار، برای تفقه و کوچ به مدینه، برای تفقه و بعدم انذار و سپس تحذر. آیه سؤال هم امر به سؤال میکنه. خب آیه نفر و سؤال در واقع ترغیب به نفر و سؤال کردن و پذیرش قول نافرین و مسئولین و حجیت قول نافرین و مسئولین میکنه. آیه نفر میگه قول منذرین حجته، آیه سؤال میگه قول اهل ذکر حجته، اگر دلالت رو بپذیریم. خب یک نکته مهم اینجا وجود داره در نظر بعضی ها که میگن ما از اون استفاده اطلاق میکنیم. اون یه نکته مهم چیه؟ اینه که خب این نافرین و مسئولین همه در یک رده نیستن. کسانی که رفتن و برگشتن و دارن انذار میکنن، کسانی که مورد سوال قرار میگیرن، اینا همه از نظر علمی در یک رتبه نیستن، متساوی نیستن. اگر بخوام این آیتین را، آیه نفر و آیه سؤال را حمله بر صورت تساوی بکنیم، صورت تساوی بین منذرین و مسئولین، مسئولین نه یعنی مسئولین، مسئولین یعنی مورد سؤال قرار گیرندگان، حمله این دعایه بر صورت تساوی نافرین و منذرین و مسئولین حمله بر فرد نادر. خیلی کم پیش میاد که همه اونایی که رفتن مدینه یاد گرفتن یک اندازه در یک رتبه باشن. خیلی کم پیش میاد همه اینایی که سوال ازشون میشه در یک مرتبه باشن. لذا چون نادره، حمله دلیل بر فرد نادر صحیح نیست. پس معلوم میشه اختلاف رتبه دو، اختلاف رتبه بوده، بعضی ها بالاتر بودن بعضی ها پایین تر، معذالک امام قول همه را ببخشید در آیه قول همه حجت شده، پس اعلمیت اعتبار نداره. آقای حکیم یه اشکالی کردن، فرمودن که قطعا ما قبول داریم تساوی نافرین و منذرین، تساوی مسئولین فرض نادرن، این خیلی نادر اتفاق میفته و حمل این دعایه بر این فرد حمل بر فرد نادره، ولی فرمودن این کافی نیست، باید یه چیزی ضمیمه بشه و اون این که اتفاق در فتوا و اتحاد در فتوا هم ندرتاً اتفاق میفته. یعنی باید به این ضمیمه بشه که اتفاق در فتوا نادره. اگر اتفاق در فتوا نادر بود، به ضمیمه تساوی منذرین و مسئولین، اون وقت نتیجهش اثبات حرف به این مستدله، در حالی که این اتفاق و اتحاد در فتوا نادره. لذا نمیشه به اطلاق این دعایه تمسک کرد. به نظر ما این فرمایش آقای حکیم هم محل اشکاله. این رو ایشون در مستمسک جلد 1 صفحه 27 فرمودن. اشکالش اینه، اتفاق در فتوا هم خیلی کم پیش میاد. با وجود این همه مجتهد و اختلاف فهم و درک و سلیقه و احاطه بعضی و عدم احاطه بعضی به مسائل، اون وقت چگونه ممکنه بگیم فتوای همه اینها یکی باشه؟ آقای حکیم میخوان بگن اتفاق در فتوا نادر نیست، ما میخوام عرض کنیم اتفاق در فتوا هم نادره که دو مجتهد در همه مسائلی که به اصطلاح وجود داره فتواشون یکی باشه. لذا به نظر ما دلیل اول، یعنی اطلاقات ادله جواز تقلید، تخییر رو ثابت میکنه، جواز رجوع به غیر اعلم رو ثابت میکنه، یعنی اعلمیت معتبر نیست. تا بریم سراغ ادله بعدی. الحمدلله دنبال نبودیم ما از